خب داستان فقیر و گنجنامه رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم تا بیت 69. یکم درباره این بیت ها صحبت کردیم و امروز هم یکم بیشتر در این درباره این بیت ها صحبت میکنیم. یه بار بیت ها رو میخونیم، اگر میخواد یکی از دوستان بخونه تا بقیه دوستان هم میرسن، هر کس مایله که دوستان رو بخونیم بیت ها رو از بیت 69 تا بیت 77. ببینم یاد گرفتید یا نه این همه تکرار کردید. خانم وسوق میخونی شما؟ خانم وسوق میخونی شما؟ نمیخونید؟ بیت 69 تا 77. امروز فعلا همین رو بخونیم الان. آره بله
69 تا
77
یعنی
امروز که عقل راه نامون. بله بله شما میخونید؟
بله.
خواهش میکنم
عقل راه ناامیدی کی رود؟ عشق باشد کان طرف بر سر رود. لاوالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید کز آن سودی برد. ترکتاز و تنگداز و بی‌حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهره جویی را درون خویش پشت. پاک می بازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک می گیرد زهور. می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت بتی. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. نه خدا را امتحانی می کنند، نه در سود و زیانی میزن.
آفرین، خیلی خوب ماندی، بدون قدرت، خیلی عالی بابا. آفرین، بسیار خوب. عقل راه ناامیدی کی رود؟ عشق باشد کان طرف بر سر دود. بر سر دویدن یعنی با سرعت رفتن، رو سر حرکت کردن. عشق در جایی که هیچ امیدی وجود نداره با کله میره اونجا، با سر میدوه میره اونجا. لاابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. کلمه لاابالی در زبان عربی یک فعله، فعل منفیه. لاابالی یعنی باک ندارم، بیم ندارم، نمیترسم. این یعنی لاابالی. متکلم وحده است. دقت میکنید؟ ابالی یعنی من در واقع میترسم، لاابالی یعنی من نمیترسم. یه شعری هست منصوب به امام فخر رازی، منصوب نمیدونم واقعا مال ایشونه یا نه، میگه العشق یقول لا تو العقل یقول لا تو بالغ، العشق یقول لا تو بالی. عقل میگه مبالغه نکن، افراط نکن، عشق میگه بی خیال، برو جلو، نترس. پس لا ابالی یعنی نمیترسم. اما این فعل که در این فعل در زبان عربی، در زبان فارسی به شکل صفت به کار میره. دقت میکنید؟ یعنی دیگه برای همه اشخاص به کار میره. مرد لاابالی، زن لاابالی، جوان لاابالی، پیر لاابالی صفت شده. پس این نکته اول که یک فعل در زبان عربی اومده تو زبان فارسی شده صفت. لاابالی در زبان فارسی کاملا کلمه منفیه. لاابالی یعنی آدمی که پروای عقل و دین و اخلاق رو نداره، پروای آبرو و ناموننگ رو نداره و هر کار زشتی که دلش بخواد انجام میده. این آدم لاابالیه. خیلی کلمه زشتیه، دقیقا مثل کلمه رند که بسیار کلمه زشتیست. و همونطور که حافظ کلمه رند رو گرفته و تطهیرش کرده، مقدسش کرده، تمام معانی منفی رند رو ازش گرفته، یک معنای عمیق بهش تزریق کرده، مولانا هم کلمه لاابالی همین کار کرده. پس کلمه لاابالی توی آثار مولانا مثبته، منفی نیست. دقت میکنید؟ این نکته دوم. پس نکته دوم این شد که کلمه لاابالی در آثار مولانا کلمه مثبتی است و در واقع چند تا ویژگی رو در خودش داره. بفرمایید. ویژگی اول اینه که آدم لاابالی حساب سود و زیان رو نداره، یعنی دائما چتکه نمیندازه، دائما حساب نمیکنه که این کارو بکنم فلان مقدار سود به من میرسه، اون کارو بکنم فلان مقدار ضرر از من دفع میشه، به این چیزا فکر نمیکنه. و دوم اینکه آدم لاابالی در راه هدف مقدس خودش پروای نام و ننگ رو نداره، به اینکه مردم درباره او چی فکر میکنن توجهی نداره. در این بیتی که الان داریم میخونیم، مولانا لاابالیگری رو صفت عشق میدونه، در واقع میگه عشق لاابالیه. و مهمترین ویژگی هم که برای عشق با توجه به صفت لاابالی برمیشموره اینه که عشق به دنبال سود نیست، عشق دائما به دنبال سود بردن نمیره. خب پس لاابالی در آثار مولانا مثبته و گاهی صفت عشق، گاهی صفت خداونده، گاهی صفت انسانه. موقعی که خیلی عجیبه، من هیچ کسی رو به جز مولانا ندیدم که برای خداوند صفت لاابالی رو به کار برده باشه و بگه خداوند لاابالیه. دقت میکنید چرا میگه خدا لاابالیه؟ به خاطر اینکه خداوند بی نیاز مطلقه. کسی که هیچ نیازی نداره طبیعتاً دائم به فکر سود و زیان هم نیست، دائما به فکر حساب و کتاب هم نیست. به نظر مولانا لاابالیگری خداوند مستقیماً در جهت مصالح انسانه. اینجور نیست که خداوند لاابالیه برای اینکه به ما آسیب برسونه، نه، خداوند لاابالیه برای اینکه ما با اعتماد به لاابالیگری خداوند از ناامیدی نجات پیدا بکنیم. دقت میکنید؟ خب مهمترین جایی که مولانا از لاابالی برای خدا استفاده میکنه، سلام علیکم، جایی است که میخواد به گناهکاران امید بده که به خاطر گناهانشون ناراحت نباشن. در واقع میخواد بگه هر وقت که تو فکر کردی خیلی کار بد انجام دادی، یادت بیاد که خداوند بی نیاز مطلقه، گناهان تو زیانی به خداوند وارد نمیکنه، پس به خاطر گناهانت نترس. با یه اینجور خدایی نباید اینجور سختگیرانه رفتار کرد. در واقع یک حدیثیه، من نمیدونم سندش چطوریه، فرصتم نکردم دنبال سندش بگردم. حدیث اینجوریه که میگه در روز قیامت خداوند یک حساب کتاب یه بنده رو میگیره و تمام نامه اعمالش سیاهه، یعنی هیچ سفیدی توی نامه اعمال این شخص نیست. خودش هم میدونه که خیلی کارهای بد انجام داده، سرش رو میندازه پایین به طرف جهنم، اما همونجوری که داره میره به طرف جهنم برمیگرده به پشت سر خودش نگاه میکنه. مولانا داستان این حدیث رو خیلی در واقع طول تفسیر داده. خداوند میگه بیارید ببینم چرا این داره دائم به پشت سرش نگاه میکنه. فرشته‌ها او رو به محضر خداوند میارن. خداوند میگه چی شده؟ میگه خدایا من قبول دارم هیچ جایی برای مهر و محبت و دوستی نذاشتم، کلا سیاه کردم پروندم رو، ولی فراتر از تمام گناهانم من به کرم تو هم دل بسته بودم، چون میدونستم تو رایگان منو آفریدی، هستی رو رایگان به من بخشیدی، میدونستم تو خیلی بی نیاز هستی، واقعا باور نمی کردم به خاطر کارهای زشتم با من یه جور رفتاری بکنی، به کرم تو امید بسته بودم. بعد مولانا از زبان خداوند اینجوری میگه، میگه لاابالیوار آزادش کنیم. ببینید لاابالی رو برای خدا داره به کار میبره. وان خطاها را همه خط برزدیم. پس در واقع لاابالی بودن خدا رو مولانا اینجور تفسیر میکنه که خداوند انقدر کبریاش والاست، انقدر متعالیست، انقدر منزه و بینیازه که گناهان ما هیچ لکه‌ای بر دامن کبریای خداوند نمیپاشن، ایجاد نمیکنن. از این جهت با لاابالی بودن خدا به انسان امید میده. بعد مولانا میگه لاابالی مر کسی را شد مباه، کش زیان نبود ز قدر و از صلاح، آتشی خوش برفروزیم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم، آتشی که از شعرش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. این شد دومی. پس لاابالی صفت عشق بود و صفت خدا بود، اما مولانا برای انسان هم از کلمه لاابالی استفاده میکنه و بسیار کلمه محترمی است. دقت میکنید من مروری کردم بر همه مثنوی، مولانا صفت لاابالی رو همراه با دو صفت دیگه به کار میبره، یکی صفت عشق و یکی هم صفت اعتماد کردن به یک شخص کریم. دقت میکنید هم به نظر مولانا عاشق لاابالیه، یعنی کسی که عاشق بشه طبیعتاً دیگه پروای نام و ننگ و سود و زیان نخواهد داشت، این کاملاً روشنه. اگه خواستید به دفتر سوم بیت 37-88 به بعد مراجعه کنید، اونجا مولانا بارها لاابالیگری رو درباره عشق مطرح میکنه. و دوم این که لاابالیگری رو ارتباط میده با پشتگرم بودن به یک شخص کریم. به نظر مولانا اگر کسی پشتش به یه آدم کریم گرم باشه، اگر کسی بدونه که یک آدم بزرگوار یا یک خدای کریم و بزرگوار حامیشه، این آدم از تمام خصتها و حقارتها و پستیها و فرومایگیها نجات پیدا میکنه و پشت پا میزنه به تمام سود و زیانهای متعارف انسانی. داستانی هست که انشالله بعداً با هم دیگه میخونیم که یه آقایی بود از یک مردی قرض میگرفت و اون مردی که قرض میداد بسیار آدم کریمی بود. مولانا میگه این آقا به اعتماد اون شخص کریم لاابالی شده بود، یعنی بیخیال خرج میکرد همینجوری و مطمئن بود که اون شخص کریم پشتیبانشه و دائم داره بهش پول میده. مثال خیلی زیباش مثال یک ظرفیه که روی دریا قرار بگیره، از پایینش هم یک سوراخی داشته باشه. اگر شما تا روز قیامت از این ظرف آب بردارید، آبش تمام نمیشه، چون پشتش به آب گرمه، به دریا گرمه. مولانا میگه انسانی که بدون خداوند گلزار جانه و بلکه خداوند جانستانه، در واقع برای یه دونه جون اینقدر دست و پاش نمیلرزه. کسی که بدون خداوند چقدر کریمه و در مقابل هر یه دونه خوبی 700 برابر، هزاران برابر به تو خوبی پس میده، اعتماد به این خدا باید تو رو در خرج کردن و سخاوت کردن و بخشیدن لاابالی کنه. یعنی تو واقعا ببخشی و بری جلو. دوستان، من هفته قبلم تاکید کردم حدمون رو باید بشناسیم ها. اگه ما هنوز در مرتبه عقل زندگی میکنیم، باید حساب و کتاب کنیم، اعتدال رو رعایت کنیم و به خانوادهمون توجه کنیم، به دیگران هم توجه کنیم. اما حرفی که الان مولانا داره میزنه در ساحت کرم و در ساحت عشقه. یعنی اگر انسان به ساحت کرم برسه، اون وقت دیگه بخشیدن برای او آسون میشه، به خاطر اینکه پشتش گرمه به یه خداوند کریم. هم به پشت آن کریم او وام کرد که به بخششهاش واثق بود مرد. لاابالی گشت زو و وام جو بر امید قلزم اکرام خو. وامداران رو ترش او شادکام، همچو گل خندان از آن روض الکرام. گرم شد پشتش ز خورشید عرب، یعنی پیامبر اسلام، چه غم استش از سبال بولهب. کسی که پشتش به پیغمبر گرم باشه، از ابولهب چه بیمی میتونه داشته باشه؟ چون که دارد عهد و پیوند صحاب، کی دریغ آید ز سقایانش آب. کسی که به ابر بارانزا پیوسته باشه، از اینکه آب به سقاها بده دیگه هیچ باکی نداره. بعد مولانا میگه ساحران فرعون دست و پاشون رو وقف خدا کردن، به خاطر اینکه میدونستن خداوند هزاران بال و پر و هزاران دست و پا به اونها میده. ساحران واقف از دست خدا، کی نهند این دست و پا را دست و پا. روبهی که هست زان شیرانش پشت، بشکند کله پلنگان را به مشت. این دوای صفت لاابالی. خب، لاابالی عشق باشد نه خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. دارید دوستان همتون؟ صفحه چنده؟
58.
صفحه 58 بیت 70. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. ترک تاز یعنی با کسی که با سرعت حرکت میکنه، یعنی سریع و سیر، یعنی تند رو، یعنی کسی که سرعتش خیلی خیلی زیاد باشه. این یکی از ویژگی‌های عشق. به نظر مولانا عشق در ذات خودش سرعتش زیاده. یعنی هر کاری که شما انجام بدید با هر انگیزه دیگه، سرعتش کمتره از سرعتی که عشق داره. در واقع کاری که شما با عشق انجام میدید، سرعتتون خیلی خیلی زیاد میشه. گاهی اوقات مولانا میگه یک روز عاشق در یک روز به اندازه 50,000 سال میتونه کار بکنه. عاشق رو مولانا در مقابل زاهد قرار میده. همان طور که عاشق سرعتش زیاده، زاهد سرعتش کمه. به تعبیر مولانا، زاهدان مسیر یک ماه رو در مسیر یک ماه رو در مسیر در مسیر در واقع که در یک روز حرکت میکنن، این مسیری که عذر میخوام خیلی طولانیه در واقع و باید در 2 ساعت مثلا تهش کرد یا در 1 روز تهش کرد، اینا 1 ماه یا 2 ماه یا 3 ماه طولش میدن. ولی عاشقان دقیقاً برعکس این هستن. یه داستانی مولانا داره توی دفتر پنجم. میگه یه آقایی بود، نمیدونم توی این کلاس ها مطرح کردیم این داستان یا نه، میگه آقایی بود یه کنیزی داشت و یه همسری داشت. بعد این کنیز عاشق اون آقا بود و خانم هم میدونست که کنیزش عاشق شوهرش شده. به همین خاطر هیچ وقت اینا رو با هم دیگه تنها نمیذاشت، چون میدونست که این کنیز خیلی کشت مرده شوهرشه. یه روز با هم رفته بودن حموم، اون کنیز و اون خانم، توی همون یه دفعه اون خانم یادش اومد که گل سرشویی رو جا گذاشته، یه چیزی رو جا گذاشته تو خونه. به این کنیز گفت که زود برو خونه و اون وسیله رو بردار از خونه بیار حموم. خب شما دیگه میدونید اون کنیز میدونست که الان اون آقا توی خونه است، اصلا گفت گور پدر گل سرشویی، فقط به عشق اینکه بره اون آقا برسه به سرعت اومد بیرون، لباساشو پوشید و رفت به طرف خونه. یهو این خانم یادش اومد گفت ای وای عجب خاکی رو سر خودم ریختم، به دست خودم اینو فرستادم پیش شوهرم. بلند شد از همه اومد بیرون، لباساشو پوشید و دنبال اون خانم حرکت میکرد. در نظر بگیرید اون کنیز داره عاشقانه میره به طرف اون آقا و این خانم از ترس این که اون کنیز به شوهرش برسه داره حرکت میکنه. اینجا مولانا بحث زاهد و بحث عاشق رو مطرح میکنه، میگه همونجوری که سرعت اون کنیز با سرعت این خانم اصلا قابل مقایسه نبود، چون انگیزه او عشق بود و انگیزه این ترس، آدمی هم که با عشق به طرف خدا میره سرعتش قابل مقایسه نیست با کسی که با ترس به طرف خداوند میره. پس اولین نکته که درباره سرعت سیر عاشق مولانا مطرح میکنه اینه که عاشق با عشق حرکت میکنه نه با ترس، و این با ترس حرکت نکردن به او سرعت میبخشه، او رو در واقع تندرو و تیزتک و تندپا میکنه. و دوم این که انگیزه عاشق بله بگید بفرمایید.
شما که مباحث قبلی فرمودید که یکی از راههایی که عشق بیاد تسلیه نفس
هست، حتما
حالت زاهدی داره تسلیه نفس،
بله حتما.
پس یک دوره زاهدی رو
حتما بله. دقیقا مولانا میگه اصلا مولانا اینجا الان میخونم واقعا زاهد آدم های محترمی، یعنی کسی که از دنیا میگذره، از مافیا میگذره، تمام لذات رو بر خودش حرام میکنه، بله. منتها هدف سر بحث سر هدف زاهده، زاهد این سختی ها رو تحمل میکنه برای رهایی از جهنم. دقت میکنید حرفی که مولانا میزنه اینه، زاهد باش برای رسیدن به عشق. این دوتا خیلی فرق میکنن. عبادت هم همینجوره، یه وقت عبادت میکنیم برای رسیدن به بهشت، یه وقت عبادت میکنیم برای رسیدن به خداوند، هدف متفاوته. نه نه سرکوب نه، بله اصلا در روانشناسی زهد خیلی حرفای زیادی وجود داره. شاید یکی از بهترین جاهایی که میتونید اینو ببینید توی گوش پشت نوتردام ویکتور هوگو باشه. اونجا اون شخصیت کشیش رو ببینید ویکتور هوگو چجوری برای شما تحلیل میکنه به عنوان یه زاهد. در واقع خیلی مسئله مهمیه. مولانا در تحلیل روانشناسی زاهدان خیلی حرف زیادی داره، خیلی. خب و دوم این که
انگیزه عاشق،
بله خب میگه سیر دوم نکته این که عشق به کار عمق میبخشه. دقت میکنید به کار عمق میبخشه، یعنی کار ما یک طولی داره، یک عرضی داره و یک عمقی داره. دقت میکنید و کاری که با عشق انجام بگیره این کار عمق پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. از این جهت یک دقیقه کار عاشقانه چه بسا برابر باشه با هزاران ساعت کاری که با ترس داره اتفاق میفته. سیر عارف هر دمی تا تخت شاه، سیر زاهد هر مهی یک روز راه. گرچه زاهد را بود روزی شگرف. ببینید اینجا آقای بیگوان بگه که زاهد روزی شگرف داره، یعنی خیلی داره بهش احترام میذاره. گرچه زاهد را بود روزی شگرف، کی بود یک روز او خمسین الف. اما یک روز زاهد به اندازه 50,000 سال نمیشه. این 50 الف رو یه توضیح براتون بدم. در قرآن تو سوره معارج دیگه، درسته خانم میشمسی؟ تو سوره معارج اگر اشتباه نکنم فی یوم کان مقداره 50 الف سنه. 50 الف یعنی 50,000 سال. در قرآن میگه روز قیامت 50,000 سال، یه روزش به اندازه 50,000 سال طول میکشه. در یه آیه دیگه توی قرآن داریم میگه که یک روز در نزد خدا به اندازه 1,000 سال از سالهایی است که شما میشمارید. دقت میکنید؟ یعنی در واقع در نزد خداوند یه روز به اندازه 1,000 سال ماست. این دوتا آیه خیلی آیات عجیبی هن. در یکی میگه یه روز به اندازه 50,000 ساله، در یه روز هم میگه، در یه آیه دیگه میگه یک روز 1,000 ساله. شاید برای دوستان جالب باشه توی عرفان درباره زمان و زمین 4 نوع خرق عادت وجود داره. خرق عادت یعنی کرامت، یعنی شکسته شدن عادت، یعنی معجزه. اولین خلق عادت رو که همتون آشنایید بهش میگن طی الارض، درسته؟ کلمه طی به اینجا نگاه کنید، این کاغذ رو من اگر اینجوری لوله بکنم در بنوردم میگیم کاغذ چی شده؟ طی شده. تومار طی شده. طی العرض یعنی این که مسافت بزرگ و عظیم جمع بشه، طی بشه، در نوردیده بشه در زمان کوتاه. مثلا از اینجا تا اصفهان رو به طور معمول 7 ساعت باید بریم، مثلا دارم میگم. اگر در یه چشمه هم زدن یه کسی از اینجا رفت به اصفهان، به این میگن چی؟ طی العرض، که در قرآن یه نمونه از این طی العرض رو میبینیم. نقطه مقابل طی العرض میشه بسط العرض، یعنی باز شدن زمین، گسترده شدن زمین، یعنی مسافت کوتاه وسیع میشه. مثلا از اینجا تا ته سالن فرض کنید معمولی بخوای بریم مثلا 30 ثانیه میتونیم بریم اونجا، برسیم اونجا، ولی من 7 ساعت 8 ساعت برم به ته این سالن نرسم. انگار زمین چی شده؟ گسترش یافته. من فکر کنم تو خواب بسیاری از دوستان اینو دیده باشن. مثلا فرض کنید یه حیوانی تو خواب دنبال شماست، خونتون هم یه متر جلوتره، شما تو خواب 20 دقیقه میدوید ولی این یک متر طی نمیشه. این مقوله رو بهش میگن چی؟ بسط العرض، یعنی باز شدن زمین، گسترده شدن زمین. در زمان هم دقیقا این دوتا وجود دارن، یه طی و زمان داریم، یه بسط و زمان داریم. طی و زمان یعنی اینکه زمان بلند جمع بشه در یک زمان کوتاه، برعکسش هم یعنی یک زمان کوتاه گسترش پیدا کنه به شکل خیلی طولانی. مثلا اگر یک ثانیه یا یک دقیقه گسترش پیدا کنه که شما کارهایی رو که در یک ثانیه میتونید انجام بدید در یک دقیقه انجام بدید، به این میگن چی؟ بسط زمان. جالبه واقعا، درسته؟ یه داستانی تو نفحات الانس داره، حالا اگر هم پاسید بگید خرافات اشکال نداره، ولی واقعا جالبه، خیلی حیرت انگیزه. در نفحات الانس جامی مال قرن نهمه، جامی میگه که یکی از سالکان بود روز جمعه توی بغداد، سجاده های بقیه دوستانش رو تو خانقاه گذاشت روی دوشش که بره توی مصلا برای نماز جمعه سجاده ها رو پهن کنه که دوستاش بیان نماز جمعه بخونن. میگه سر راه ایشون رسید به دجله، سجاده ها رو گذاشت، لباساش هم در آورد، گفت برم توی دجله توی شهر بغداد غسل جمعه بکنم و بعد برم نماز جمعه بخونم. رفت زیر آب، سرش رو که در آورد دید که نمیشناسه که کجاست، هرچی نگاه کرد نفهمید که کجاست. اومد بیرون از آب، لباسم نداشت، از یه نفر پرسید آقا اینجا کجاست، گفت که اینجا کشور مصره، اینم رودخانه نیله، اینم رود نیله. هی با خودش گفت خدایا من توی بغداد رفتم زیر آب، چجوری من از نیل توی مصر سر در آوردم؟ اینجا طی العرض اتفاق افتاده، دقت میکنی؟ یعنی از بغداد تا مصر رو در یک زیر آب رفتن و بیرون اومدن دیده. بعد میگه که یادش میره که باید چه کار بکنه، میره اونجا و از یه آقا یه لباسی میگیره و لباسو میپوشه و اون آقا حالش رو میپرسه، میفهمه غریبه، باش دوست میشه، بهش کار میده، با دختر اون آقا ازدواج میکنه، توی مصر بچه دار میشه، بچه‌هاش به دنیا میان. 7 سال میگذره، بعد از 7 سال میاد کنار رود نیل غسل جمعه کنه، میره زیر آب و بیرون میاد در بغداد کنار رودخانه دجله و میاد لباساشو میپوشه، سجاده روی شونش میذاره، ولی میگه من زن بچه دارم توی مصر، چجوری این اتفاق افتاد؟ و جرأت هم نمیکنه به هیچ کس بگه. چند دقیقه بعد دوستانش میرسن و معلوم میشه واقعا یک زیر آب رفتن و بیرون اومدن بوده. بالاخره نمیتونه تحمل کنه، به دوستاش میگه و همه میگن تو دیوونه شدی، تو همش 10 دقیقه نبوده از ما جدا شدی، تو چطوری رفتی صاحب زن و بچه شدی و به مصر رفتی و برگشتی؟ به استادش میگن، استاد میگه بریم تحقیق کنیم. ایشون رو با 2 نفر میفرسته مصر، میرن اونجا، میرن زن و بچه‌اش توی مصر دارن زندگی میکنن. جالبه واقعا، آره، از این فیلمای هالیوودی ناجورتره واقعا. خب بعد استادش میگه که تو وقتی داشتی میرفتی زیر آب به چی داشتی فکر میکردی؟ میگه من واقعا وقتی داشتم غسل میکردم به این جمله داشتم فکر میکردم، ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، داشتم به این فکر میکردم که یک روز در نزد خدا به اندازه 1000 ساله. شیخش میگه بله، خدا به تو نشون داد در 10 ثانیه کاری که تو 7 سال اتفاق میفته رو شما میتونید انجام بدید. دقت میکنید؟ به این میگن بسط الزمان. و من نمونه های دیگه دیدم، درباره ابن فارز یا ابن عربی هم اومده که مثلا اگر خوندن قرآن به طورت معمول با سریع ترین سرعت 7 ساعت طول میکشیده، اونها میتونستن در 10 دقیقه یا 5 دقیقه یا مثلا 15 دقیقه یه دور کل قرآن رو بخونن. در واقع گویا زمان برای اونها گسترده میشده. از یه عارف دیگه نقل شده که در یک بار دور خونه کعبه گشتن یه ختم قرآن میکرد، یعنی در کمتر از 10 دقیقه در واقع، یا یک ربع. واقعا نمیدونیم، من یه موقعی بود خیلی روشن فکر بودم، اینا رو کاملا رد میکردم، میگفتم خرافاتن، ولی الان یه ذره در واقع آشنایی بیشتری پیدا کردم. اینو به قول ابن سینا میذارم فی بقعة الامکان. ابن سینا میگه هر چی به تو رسید که نتونستی باورش کنید، احتمال بده که شاید این اتفاق میفته. فذره فی بقعت الامکان، اونو بذار توی بقعه امکان، شاید باشه. و من تردیدی ندارم که انسان این توانایی ها رو داره که برای اون زمان جمع بشه، زمان باز بشه، زمین جمع بشه و زمین باز بشه.
یعنی در نظر پاکیه اون فرد؟
حتماً، بله حتماً، حتماً خالص باشه. به همین خاطر مولانا میگه قدر هر روزی ز عمر مرد کار باشد از سال جهان 50,000. یعنی عاشق، انسان مؤمن، انسان عارف در یک روز بنزی 50,000 سال میتونه کار بکنه. این فقط معناش به نظرم اینه که وسعت پیدا میکنه زمان برای او. کارهایی رو که تو 50,000 سال میشه انجام داد تو یه روز انجام میده، یا کار او عمق و ارزش و معنا پیدا میکنه. انگار این کار در 50,000 سال اتفاق افتاده.
در تایید این موضوع اصلا ما داریم توی NLP تکنیک ریتم کنت، یه تکنیک داره که شما اجرا میکنید. اصلا یه زمانی که خیلی به نظرتون طولانی میمونه، اصلا نبینید شدتی که
آنید،
یه زمان خیلی تند و میتونید خیلی کندش بکنید، در یک زمانی که خیلی داره بهتون سخت میذاره تندش بکنید. زمان رو به صورت نسبی تیپ تک برد نبینید
به این بسط.
ولی خیلی مثلا شما فرض مثلا تو فرودگاه منتظرین که هواپیما بیاد، مثلا کدام 2 ساعت تاخیر داره،
خیلی طولانی.
با این تکنیک قشنگ میشه یه کاری بکنید که برشون یه دقیقه
چقدر جالب. خیلی خوبه. پنج تکنیک رو بگید برای دوستانم. همه همون نیاز داریم. آره. باش.
در ایان اسباب کف هم یه چیزی شبیه هم یه مدا عکسش. همین که شما گفتین داستان رو. اسباب کف
که وقتی بیدار شده گفتم نصف روزی بوده.
بعد 300 سال. ظاهرا که خب بیدار شدن گفتن گفتن یه نصف روز خوابیده.
بله.
قسمتی از یه
روز خوابیده. بله. هست این چیز رو واقعا. بله. حالا خواستم این بیت مولانا رو براتون بگم که میگه قدر هر روزی ز عمر مرد کار باشد از سال جهان 50,000. ترس موی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج و جوف. عشق وصف خداست و ترس وصف انسانه. اگر انسان از این ترس نجات پیدا بکنه سرعت پیدا میکنه. عشق را 500 پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت الثری. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از مرغ هوا. برق و هوا ببخشید. دفتر پنجم از بیت 2179 به بعد، اگه خواستید بعدا مراجعه بفرمایید. این تیک تیک طولانی یا کوتاه؟
نه تکنیکش
کوتاه است. بگید دوستان مایلید بفرمایید اینو با هم استفاده کنیم. بفرمایید. حتما.
این البته تکنیکش خودش چیزی نیست. مثلا من گفتم چه که در این تکنیک خیلی مهمه شما بتونید فضا رو برای خودتون پرورش بدید. یه دو تا تکنیک در من مقدمات در حوصله این بحث وقتی که دست گرفته نشه. شما این خاطره که خیلی براتون فرض بر ریتم کند مثلا فرضاً ریتمتون خیلی تنده، می‌خواید کندش بکنید. یه خاطره توی گذشته که توی اون خاطره خیلی زمان براتون با سرعت خیلی کم میگذشته با به یاد بیارید و بعد آنچه که توی این قسمت مهمه که بتونن عملا اجراش کنید اینه که توی اون خاطره خیلی خوب بتونید واردش بشین. اون لحظه من چی میدیدم، چه افرادی در کنار من بودن، شاید فرد خودش نتونه مثلا باید شخص دیگه که متخصص این کار هست انجام بده، ولی اگر فرد اون قدرت رو داشته باشه، حالا چه به صورت ذاتی چه به صورت اقتصادی، بتونه به توی گذشته توی اون خاطره که خیلی زمان کند میگذشته و قشنگ فضا رو برای خودش پرورش شده که مثلا کیا اطراف هم بودن، مثلا فرض کن اینجا چه رنگ‌هایی بود، کیا بودن، دمای هوا به چه، اون پنج حواس در حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، لامسه، حتی بویایی و چشایی، قشنگ فضا رو برای خودش که پرورش داد یه ذره وارد این حس شد، یه قسمتی از عضلاتش رو بگیر، مثلا انگشت رو چه اینجوری بگیر،
سلام
بفرست، یه جست، یه فیگور، مثلا دستش رو مشت بکنه، ما بگیم که آمر یعنی برانگیزنده، به معنی لنگر است ولی به معنی برانگیزنده است. اینو نگه داره همچنان توی اون خاطره بره، مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه، هر چقدر عمق اون فضاسازی زیاد باشه این در واقع شرطی میشه. 5-6 بار این کار رو بکنه مثلا به فاصله 5 ساعت، هر بار که دستش رو مشت بکنه اون حالت کندی زمان براش ایجاد میشه. مثلا ما معمولا برای کسی که خیلی عصبانیه این ریتم کندو میدید که چون عصبانی فکر نمیکنه، سریع عمل میکنه. اینی که میگیره باعث میشه با فکر و با کندی روی کار خودش و روی دلیل عصبانیت بتونه تفرش کنه. برای ریتم کندم و همین صورت شما این زمان کند میگذره، سریع تند بگذره. یه خاطره توی گذشته به یاد میاد که توی اون خاطره خیلی زمان سریع سپری میشده، دوباره فضا سازی میکنه و مثلا یه قسمت دیگه از بدن انگشت رو میگیره، یا اینجوری یا اینجوری، یه دونه برای تند میزه کند، یه دونه برای تند، هر زمان به هر کدوم از اینا که نیاز داشت اون قسمت رو میگیره. به طرز عجیبی اون احساس و اون ریتمی که در اون زمان حاکم بوده کاملا برای شهر ایجاد میشه. عرض کردم فقط تنها مسئلهش اینه که فرد بتونه خودش رو توی اون فضا
قدرت تخیل بوده
یه روشی داره. یه دقیقه وقت میگیرم مثلا اگه دوستان بخوان یه خاطره در گذشته رو بیاد بیارم، من قشنگ میبرم تو فیلم خاطره که این همون احساسی که در اون زمان داشت، مثلا یه مسافرت در یه خاطره خوب معمونه که یه حس خوبی هم ایجاد بشه، مثلا در اون زمان یه شعفی داشتید، آرامشی داشتید، حالتون خیلی خوب بوده، میتونم توی اون فضا با این شکل شما ببرم که یاد بگیرید که خودتون چجوری برید توی اون فضا وارد بشید و در لحظه که اون فضا هستید مثلا این دست اینجوری بکنید. اصلا ما داشتیم آقای دکتر، شما از میدون ولیعصر که رد میشید ممکنه حس خوبی بهتون دست بده به خاطر خاطره ای که توی اون میدون اون آنکر بر شما میشه، آنکر میشه روی عضلات روی مفاصل دست رو هم در واقع ساخت. اگه خواستید الان میتونم یه فضای گذشته رو که خیلی خوب بوده براتون قشنگ براتون پرورش بدم. اگر
برای همه دوستان میشه انجام داده یا یه نفری بالا هر کسی یه خاطره برای خودش بیاره،
یه خاطره خوبی، مسافرت، یه روز خوب، یه جشن میهمانی، یه روزی که خیلی احساس خوبی داشتید توی اون روز، خیلی آرامش داشتید، خیلی به قول براتون خوشایند بهش فکر میکنید، حس خوبی دارید، یه مقطع از زندگیتون که خیلی خوب بوده، مثلا میتونم قشنگ دوستانتون فضا بره همون احساس دوباره به همون شکل
براتون. ولی باید تمرکز کنید دیگه.
نه شما هیچکار فقط باید گوش بدید به حرفای من، نیازی نیست صحبتی بکنید، فقط چشمتون رو
بتونید تمرکز
کنید. از این نمونه هست من چون زمان کم برای یه دقیقه خواستم ببینیم روشش به چه صورت هست.
تجربه کردی؟
بله. میشه بله واقعا خیلی.
حدود 20 سال پیش من توی حالتی بودم که میخواست دکتر دندونم بکشه، بعد گفتش که نمیتونم از پیهس کننده و اینها استفاده کنم. بعد من گفت که شما چه کاری انجام میدید؟ گفتم طبیعی هستم و اینها. بعد گفت چه خاطره خوبی داری؟ گفتم خاطره خوبی ندارم، که از خاطراتم مال زمان جنگه و دوره زمانی که پیروزی خودم شد. گفت اونجا بودی؟ گفتم آره. گفت خب اون خاطره رو برای من تعریف کن. من جوری داشتم خاطره رو برایش تعریف میکردم، گفت بقیهش رو دیگه تو دلت تعریف کن من میشنوم. من واقعا توی اون فضا اینقدر غرق شده بودم که بعد از اینکه یه لحظه به خودم اومدم دیدم که یه پنبه روی دندونمه و من نشستم روی صندلی. گفتش که خب من دندون رو کشیدم، میتونی راحت
بری.
و برام خیلی جالب بود.
خیلی جالبه.
آره توی اون فضا من قرار گرفته بودم بدون اینکه اصلا متوجه بشم که این دکتر داره دندون من رو میکشه.
خیلی جالب.
شاهد از
غیب. گواه عاشق صادق در آستین باشه. خب انجام بدید برای دوستان یه بار اگه زحمت
هست.
حتما آره اومدین استفاده کنید دیگه، فرق نمی‌کنه از کی باشه.
آره ببندید. آره فقط چشمتون من یه نفس عمیق بکشید.
فقط بالا غیرت هم نخوابید.
صدا من خوب میرسه. فقط صدا من میاد.
اینو بخواید بذارید.
ولی ما
حافظه‌مون
از دست دادیم، خاطره یاد
افتاد. خاطره یه جشن یه مسافرت شمالی آنتالیایی نمی‌دونم.
کنده یا کنده.
اگه روشن نیست اینو بخواد ببرید. نه خوبه رو بیاریم.
نه این نمونه هست. نمونه هست. خیلی هم ساده است. هر کدوم دوست داشت. یعنی خاطر خوب. بعد خراب کندوتون رو توی خود نده خواهد کنید. لطفا چشما رو ببن. یک نفس عمیق کشید. بعد میخوام که فکر کنیم به اون خاطره خوب. همزمان که فکر میکنید به اون خاطره میتونید به خاطر بیارید فضایی که درش قرار داشتید، مکانی که وجود داشت، رنگهایی که در اطرافتون بود چون میتونید به خاطر بیارید که چه ساعتی است، شبانه روز بود و اینکه چه فصلی از سال بود. میتونید بیاد بیارید که چه صداهایی از محیط به گوش میرسید، چه احساس قشنگی در دمایتون بود. حتی شاید دمای محیط رو به خاطر بیارید. اگر شخص یا اشخاصی در اطراف شما بودن اونها رو به خاطر میارید و اون فضای زیبایی که در درونتون وجود داشت، حس قشنگ، شاید بتونید به خاطر بیارید حتی چه چیزهای زیبایی به خودتون میگفتید، چه گفتگوهای زیبایی در درونتون بود، میزان روشنایی محیط رو میتونید به خاطر بیارید، حتی اینکه در بدنتون چه حسی داشتید، چه لباسی بر تن داشتید، کاملا در اون فضا خودتون احساس میکنید، انگار که همون موقع است، حس خوب و قشنگی که تمام وجود شما رو سرشار کرده از خودش لحظه به لحظه عمیق و عمیق‌تر میشه. شاید بتونید به خاطر بیارید چه بوهایی در اون لحظه استنشاق میکنید، چه حس خوبی در درونتون بود، احساسی که در اوج اون احساس قرار گرفتید و در اوج اون احساس با یک نفس عمیق چشماتون رو باز میکنید. نه اونو دیگه هر زمان مثلا بعد از 10 ثانیه که بگذره میتونید مشت بگید. من فقط مثلا شیوه پرورش اون خاطره رو امروز چند چند رست؟ بینش صورت حالا یه داری طولانی در من خیلی سعی برای که وقت استاد گرفته نشه بعد هم میتونید به همین صورت این رو پنج بار که این کار رو بکنید دیگه دستتون نسبت به اون احساس شرطی میشه و هر بار مشت یا اون انگوشتون رو بگیرید همون احساس میتونه به سمتتون باشه.
نه دیگه باید خیلی خوب بود، خیلی
بسیار
این یه افتباه که کلبه آرام میتونه شما رو دهید فقط خوشید بکنید
خیلی خوب، ممنونم آقای ترس واقعا نسمون خیلی لطف کرد. نمیخواد یه دستی به افتخاریشون بزنید؟ دست شما، ولی از اگه واقعا بخوابم از ما بله، چرا نه؟ خیلی خاطره ایتون. امروز یه برنامه خیلی خوب دیگه هم داریم، خانم تدعیون میخوان لطف کنن برای ما یه 10 دقیقه تمرین تنفس رو انجام بدن. انشاءالله خوبه؟ حالا نه، واقعا این تمرین خیلی کمک میکنه، انشاءالله از اونم استفاده میکنیم. شما هم لطف کردید، واقعا ممنونم ازتون. آیا آبدی جان میفرمایید صحبت بفرمایید؟ بفرمایید. ترتاز و تنگداز و بی‌حیا در بلا چون سنگ زیر آسیا. دوی ترتاز به اختصار یه صحبتی کردی، دوی بی‌حیا بودن عشق. ببینید دوستان، واقعا حیا و شرم یکی از عالی‌ترین فضائل انسانیه. در واقع انسان بی‌شرم انسانیه که هیچ عقلانیتی، هیچ خردمندی، هیچ انسانیتی توی وجودش نیست. حیا خیلی خیلی خوبه، شرم واقعا بسیار عالیه و طبق تعاریف تعاریف در واقع سنتی و کلاسیک اخلاقی، شرم حالت تعادل میان پررویی و کمروییه. در واقع حیا و شرم، حیا عربیش، شرم فارسیشه، حالتی است که نه به معنای خجالتی بودن افراطیه و نه به معنای پررو بودن افراطیه. شرم یک نقطه ایست که در مرز اعتدال بین پررویی و کمرویی قرار میگیره و پیدا کردنش واقعا کار دشواری است. اینجوری نیست که هر آدم در واقع خجالتی آدم شرمگینی هم باشه، اینطوری نیست. باید انسان بتونه در جایی که لازمه حرف خودشو بزنه، در جایی که لازمه خودشو نشون بده، حقشو بگیره و در جایی هم که لازمه در واقع شرم و حیا رو داشته باشه. اما این شرم که میتونه خیلی از نظر اخلاقی پرورش دهنده باشه، به غلط در بسیاری از وقتا مانع رشد انسان میشه. لذا به نظر مولانا عشق و ایمان عمیق با شرم هیچ رابطه ای نداره. یعنی اگر ما بخوایم شرم رو خیلی جدی بگیریم توی زندگیمون و دائما به نام نیک، به نظر دیگران، به داوری‌های دیگران توجه بکنیم، اون وقت ممکنه ما از ذات اصیل و یگانه خودمون دور بشیم. در واقع شرمی که مولانا میگه که با عشق سر سازگاری نداره، شرمی است به این معنا که ما برای ترسی که از داوری مردم داریم یا ترسی که از نگاه مردم داریم دست از اهداف متعالی خودمون بکشیم. یعنی جایی هست که من باید سخنی رو شجاعانه بگم، جایی هست که من باید محکم و با قدم‌های استوار به طرف هدفم برم، اما چون از حرف مردم میترسم و نگرانم که مردم درباره من چه قضاوتی خواهند داشت، دست از آنچه که به سود واقعی خودم هست بر میدارم، شرمنده خودم میشم برای اینکه شرمسار دیگران نباشم. این نوع شرمگین بودن و این نوع شرمنده بودن در واقع از دشمنان جدی رشد معنویه. لذا مولانا میگه عشق دشمن شرم و حیاست. اگر شما عاشق بشید این شرم و حیا رو به یک کناری میذارید. اینها چه بسا باعث دوری ما از حقیقت میشن. در یک غزلی مولانا میگه هر که در ذوق عشق دنگ آمد، نیک فارغ ز نام و ننگ آمد. نشود بند گفتگوی جهان، شیرگیری که چون پلنگ آمد. شیشه عشق را فراغت هاست، گر بر او صد هزار سنگ آمد. نام و ناموس کی شود مانع، چون که آن دلربای شنگ آمد. در واقع اگر ما بتونیم به یک حالتی برسیم که اظهار نظرهای دیگران حالت آرامش روانی ما رو به هم نریزه و ما به خاطر جلب رضایت دیگران دست از اهداف والای خودمون بر نداریم، اون وقت ما به این مقامی که مولانا داره میگه در واقع دست یافتیم. هرچه غیر شورش و دیوانگیست، اندر این ره دوری و بیگانگیست. هین بنه بر پایم این زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد نگار مقبلم، گر دو صد زنجیر آری بکسلم. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ای عدو شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. ببینید عشق و ایمان رو دشمن شرم و اندیشه میدونه و به نظرم خیلی حرف مهمی است. شاید اگر واقعا معنوی های جهان، انسان معنوی جهان در گذشته و الان و شرق و غرب 10 تا حرف اصلی داشته باشن، یکی از این 10 تا حرف اینه که به صرافت طبع خودت زندگی بکن. برای جلب نظر دیگران به خودت دروغ نگو و کلا سر خودت نذار و خودت رو نادیده نگیر. به هیچ وجه خودخواهانه نمیگیم که هر کاری دلت میخواد انجام بده، ابدا. در این حالی که به انتقادات دیگران توجه میکنیم، نظرات دیگران رو محترم میشموریم، اما باید مواظب باشیم که داوری های دیگران مدیریت عواطف ما رو در دست خودش نگیره. یعنی جوری نباشه که امنیت و آرامش درونی ما بیفته دست اظهار نظر دیگران. به سودای به دست آوردن نظر دیگران خودمون رو مورد غفلت قرار بدیم. ترکتاز و تنگداز و بی‌حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت. کلمه سخت رو معنی اصلیش یعنی گستاخ و پررو و بی‌ادب. این معنی اصلیش، دقت می‌کنید، گستاخ و پررو و بی‌شرم و سمج. این کلمه کلمه منفیه. مولانا هم گاهی اوقات این کلمه رو به شکل منفی به کار برده، اما مجموعاً مولانا این کلمه رو یکی از کلمات مثبت شعر خودش در واقع تلقی میکنه. در واقع سخت رویی در مثنوی یک ویژگی مثبته، نه یک ویژگی منفی. همونطوری که لاابالیگری در مثنوی مثبت بود، سخت رویی هم در مثنوی مثبته. سخت رویی در مثنوی و در نظر مولانا یعنی دلیری و دلاوری و فارغ بودن از نام و ننگ و داوری های دیگران. کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه مولانا بهش میگه سخت رو. چرا؟ و دو گروه سخت رو هستن، یکی عاشقان و یکی مؤمنان، که این میدونید عشق و ایمان خیلی به هم نزدیکن. یعنی هر وقت من اینا رو میگم خیلی نزدیک به هم اینا رو استفاده میکنم، به خاطر این که همونطوری که در لاابالیگری برای شما توضیح دادم، دلیل سخت رویی عاشقان و مؤمنان اینه که پشتشون به خداوند گرمه، اعتماد به خداوند دارن. این کلمه پشت گرم بودن رو مولانا خیلی زیاد استفاده میکنه. ببینید، شما کنار یک کوهی وایسادید، پشتتون به کوه گرمه، از ضربه ها دیگه نمیترسید، از پشت دیگه خیالتون راحته که در امنیت قرار دارید. در واقع مولانا میگه هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. همچو روی آفتاب بی حذر، گشت رویش خصم سوز و پرده در. بعد مولانا میگه پیامبران همه سخت رو بودن، یک تنه بر یک لشکر آدم، بر یک کشور آدم زدن و اصلا بیمی به خودشون راه ندادن. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تنه تنها بزد بر عالمی. سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ، او نترسد از جهان پر کلوخ. همونطوری که سنگ از یه دنیا کلوخ ترسی به خودش را نمیده، همه کلوخ ها رو خورد و خمیر میکنه، کسی که ایمان داشته باشه و عشق داشته باشه از هیچ حادثه ای و مشکلی و گزندی خم به ابرو نمیاره و سخت روه. دلیره کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد، سنگ از صنع خدایی سخت شد. گوسفندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. سخت رویی که ندارد هیچ پشت. این تعبیر پشت در این بیت بین شارحان مثنوی اختلاف نظر وجود داره. معروفترین نظر اینه که پشت در اینجا یعنی پشتیبان. عشق سخت روه و پشتیبان نداره، یعنی عشق اعتماد به نفس داره، عشق روی پای خودش وای میسه، عشق از هیچ نیروی بیرونی کمک نمیگیره. این معنا به نظر معنای خوبی است. اما مرحوم استاد شهیدی فرمودن که در اینجا داشتن به معنای کردنه و پشت داشتن یعنی پشت کردن. عشق پشت ندارد، یعنی عشق پشت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی عشق هیچ وقت فرار نمی کنه، عشق هیچ وقت به دشمن پشت نمی کنه. و به نظر می رسه که این تفسیر از تفسیری که در واقع بیشتر شارحان گفتن بهتره. در واقع عشق دلاوره، همیشه حمله می کنه و هیچ وقت هم پشت به دشمن یا پشت به مشکلات و سختی ها نمی کنه. درباره امام علی علیه السلام شنیدید که زره ایشون فقط جلو داشت، برای قسمت پشت بدنش زره درست نکرده بود. ازش پرسیدن چرا زره شما فقط جلو داره؟ گفت به خاطر اینکه من محاله به دشمنم پشت بکنم و هیچ وقت دشمن نمیتونه از پشت من آسیب برسونه، پس من لازم ندارم که پشتم با زره حفظ بشه. در واقع پس سخت رویی که ندارد هیچ پشت، یعنی عشق دلاوری است که هیچ وقت پشت نمیکنه، هیچ وقت فرار نمیکنه. بحر جویی را درون خیش کشت، پاک می بازد نباشد مزد جو. آنچنان که پاک می گیرد زهو، می دهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. خب من بیت قبلی رو هفته قبل توضیح دادم، رسیدیم بیت 75. درباره فتوت هفته قبل توضیح دادم، امروز میخوام به یه نکته‌ای در این بیت اشاره کنم. کلمه ملت به معنای دین هست. در قرآن ملت یعنی دین و گاهی اوقات یعنی پیروان یک دین، اما عموماً ملت یعنی دین. در تاریخ ادبیات و زمان فارسی هم ملت به معنای دینه یا به معنای پیروان دینه. پس وقتی میگیم ملت موسی، ممکنه منظور پیروان دین حضرت موسی باشه یا ممکنه دین حضرت موسی باشه، هر دوتاش هست. از دوره مشروطه به این طرف که ایرانی ها با غربی ها آشنا شدن و شروع کردن به ترجمه آثار غربی، در مقابل کلمه نیشن کلمه ملت رو گذاشتن. لطفا دقت کنید ها، خیلی نکته مهمه. اما کلمه ملت از مشروطه به این طرف معناش با ملت قبل از مشروطه فرق میکنه. پس شما هر وقت شعرهای گذشتگان و نثرهای گذشته رو خوندید، ملت رو به معنی نیشن اصلا نباید تلقی بکنید، ملت رو به معنای دین یا پیروان یک دین بگیرید. یه چیز خیلی جالب براتون میگم، در کتاب مشروطه ایرانی از آقای دکتر ماشاءالله آجودانی اومده که اولین باری که از غرب به فارسی ترجمه میکردن، مثلا تو ترجمه ها اومده بود که کشور باید ارتش ملی داشته باشه، نشنال آرمی داشته باشه. خب ایرانی ها ملی رو چی میفهمیدن؟ دینی میفهمیدن. میگفتن یعنی ما باید ارتش دینی داشته باشیم. اونجا اومده بود که باید سرود ملی داشته باشید. اینا فکر میکردن سرود مذهبی باید داشته باشیم، سرود دینی. و شاید 20 سال طول کشید. چقدر دعوا شده و حتی آدم کشته شده سر اینکه بالاخره ایرانی ها متوجه شدن که اینجا ملی به معنای دینی نیست. ملی یعنی چیزی که مال همه مردم کشور باشه، مترادف نشناله در واقع. خب مولانا در این بیت میگه که عشق خارج همه ملت هاست. یعنی چی؟ عشق خارج از همه دین هاست. یعنی عشق با هیچ دینی نسبتی نداره در واقع. عشق فراتر از دین هاست. دلیلش هم به ما میگه در بیت بعدی. چرا عشق با دین فرق میکنه؟ زان که ملت فضل جوید یا خلاص. اینجا احتمالاً ملت رو یا به معنی بهتر به معنی پیروان دین بگیریم، شاید میتونیم به معنی دین هم بگیریم. در دین زاهدانه، در دین در واقع عامیانه، انسان‌ها یا دنبال فضلند یا دنبال خلاصند. فضل در اینجا به معنی فضیلت نیست دوستان. فضل در اینجا یعنی پاداش و اجر الهی، یعنی بهشت. خلاص یعنی نجات یافتن از آتش جهنم و از عذاب خداوند. دینداران عموماً یا دنبال دستیابی به بهشتند یا دنبال رهایی یافتن از جهنمند. اما عاشق همونطور که تو دنیا آتش در خرمن سود و زیان زده، در قیامت هم نه به بهشت کاری داره نه به جهنم کاری داره. عاشق فقط به خداوند کار داره. رابعه ادویه، این عارف جلیل القدر، این زن بزرگ تاریخ ما، یه بار توی بازار بغداد ایشون رو دیدم که یه کمی یه زغال آتش گذاشته روی دستش. در قدیم میدونید خاک رو دستش رو می‌ریختن، زغال آتش می‌ذاشتن، آتش رو جابجا می‌کردن. یه ظرف آبی هم تو این دستش گرفته تو بازار داره میدوه. گفتن خانم داری کجا میری؟ گفت میخوام برم با این آتش بهشت رو بسوزونم، با این آبم میخوام برم جهنم رو خاموش کنم، تا این دوتا از بین برن، مردم خالصانه خدا رو بپرستن. هر کی میره دنبال خدا یا برای رهایی از جهنم میره یا برای رسیدن به بهشت میره. این وسط خدا چی شد؟ در واقع کسی که عبادت و خدمت و دین رو ابزار میکنه برای رهایی از جهنم یا برای دستیابی به بهشت، در واقع گویا داره از خدا استفاده ابزاری میکنه. نردبانی ساخته از خدا تا به پشت بام طمع و سود و امید خودش بر بیاد و این خیلی خیلی بده. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اگر دنبال خدا میریم فقط برای اینکه به بهشت بریم یا به جهنم نریم، پس خود خدا کجاست؟ این وسط خدا تکلیف چی میشه در واقع؟ اینه که عارفان و در صدر اینها امام علی علیه السلام تأکید میکنن بر روی این که عبادت واقعی و خدمت واقعی اونیه که انگیزه بهشت و جهنم توش نباشه. امام علی میگه که گروهی به سودای بهشت عبادت میکنن، این عبادت تاجرانه. گروهی از ترس جهنم عبادت میکنن، این عبادت بردگانه. اما گروهی عبادت میکنن چون خدا شایسته پرستیدنه، این عبادت آزادگانه. عبادت آزادگان یعنی اینکه آزاده از قید بهشت و جهنم هم آزاد شده و دیگه به این دوتا فکر نمیکنه. به قول حافظ، چو طفلان تا کی زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم. مگه من بچه‌ام که تو داری دائما به من میگه که این کارو بکن بهت حور میدن، این کارو بکن بهت قصور میدن، این کارو بکن بهت درخت میدن، این کارو بکن بهت رودخانه میدن. در واقع طفلگونه داریم با خودمون رفتار میکنیم. اینا رو اگر برن کنار، انسان با خود خدا ارتباط برقرار میکنه. مولانا میگه که ما را نه غم دوزخ و چی نه عشق بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. پس تفاوتی که مولانا برای عشق و دین، دینداری البته زاهدانه و عامیانه، میاره اینه که در این سطح دینداری آدم‌ها یا دنبال فضلن یا دنبال خلاص، یعنی نجات از جهنم، و عاشق این دوتا رو هم رها کرده. یکی از جاهای دیگه که مولانا به این موضوع اشاره کرده در داستان موسی و شبانه که برای دوستان چند بیتشو میخونم. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز، آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، برده ویران خراج و عشر نیست. یحیی بن معاذ میگفت اگه روز قیامت تکلیف بهشت و جهنم رو به من بدن، هیچ عاشق رو به جهنم نمیبرم، به خاطر اینکه این عاشق تو دنیا هزاران بار سوخته. و مولانا میگه عشق هر لحظه آدم رو میسوزونه. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، ور بود پرخون شهیدان را مشو. تو ز سرمستان قلاوزی مجو، جام پاکان را چه فرمایی رفو. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. اونجا دقیقا اینو میگه که فقط خدا کاری با جهنم و بهش در واقع نداشته باشید. اون خیلی ابتداییه، برای اینکه کودکان رو در واقع خداوند، یعنی آدمای نابالغ رو به طرف خوبی ها تشویق کنه و اونا رو از بدی ها دور کنه، ولی لازم نیست ما تا ابد تو این سطح بمونیم. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. اینجا فکر می‌کنم یه روبی باید توقف کنیم، چون خیلی مطلب مهمه، که رسیدیم به کلمه خیلی مهمه، قربانی. من تا الان درباره قربانی هیچ وقت تو کلاسم صحبتی نکردم، دلم میخواد اینجا توقفی کنیم و درباره قربانی تأملی داشته باشیم. قربانی و کلمات مربوط به حوزه معنایی قربانی، مثل قربان، قربان شدم، قربان کردم، قربان عید، قربانگاه، عید قربان و نظایر اینها، از کلمات پربسامد آثار مولانا هستند. در دیوان شمس بیش از 160 بار، حدود 70 بار و در مثنوی بیش از 160 بار مولانا درباره قربان و قربانی و قربانی کردن صحبت کرد و الحق در این باره خیلی سخنان عمیقی گفت. من فکر میکنم که خاستگاه‌های این سخن مولانا دو تا موضوع قرآنیه که الان برای شما عرض میکنم. اولین موضوع قرآنی که خاستگاه مسئله قربانی هست در آثار مولانا، داستان قربانی شدن فرزند حضرت ابراهیمه که همه شما احتمالاً بارها و بارها شنیدید. خداوند به حضرت ابراهیم در خواب فرمان میده که بچهش رو قربانی کنه. حضرت ابراهیم بچه رو میبره به قربانگاه و خداوند یه حیوانی، احتمالاً یه میشی، گوسفندی میفرسته و این بچه از قربانی شدن نجات پیدا میکنه و مسلمانان به خاطر این که یاد این حادثه رو گرامی بدارن و به ابراهیم تعصی بکنن، هر سال در اعمال حج در سرزمین منا قربانی میکنن و مسلمانان دیگه هم که به مکه نرفتن در شهر خودشون، در دیار خودشون قربانی میکنن. این داستان که خیلی ساده بود و من الان برایشون بازگوش کردم، برای مولانا خیلی داستان شگفت انگیزی است. البته به نظرم خیلی عمیق‌تر از مولانا کیرکگور در این باره حرف زده. کیرکگور شاید بخش زیادی از عمر معنوی و عرفانی خودش رو صرف تأمل در داستان قربانی شدن اسماعیل و در واقع قربانی کردنی که ابراهیم انجام داده کرده. کتاب واقعا بی نظیر و درخشان و شاهکار کیرکگور که اسمش هست ترس و لرز و چند بار به شکل‌های مختلف به فارسی ترجمه شده، از آغاز تا پایان تحلیل روانشناسانه و اخلاقی و عرفانی داستان قربانی شدن اسماعیله، قربانی شدن فرزند ابراهیمه. مولانا به اندازه کیرکگور نه، ولی واقعا در بین عارفان مسلمان بیش از همه به نظر من به تأمل درباره قربانی کردن وایساده. این داستان پتانسیل عظیمی برای تفسیر و تأویل داره و نکات عمیقی رو، امکانات مفیدی رو در اختیار مولانا قرار میده که مولانا با استفاده از این امکانات به تحلیل و تفسیر عرفانی و اخلاقی بپردازه. قبل از که برم سراغ منشأ دوم قرآنی این مطلب، به یه نکته مهم اشاره میکنم. در بین اهل سنت معروفه که اون پسری که قربانیش قرار شد قربانی بشه اسحاق بود. در بین یهودیان هم که همینجور، در کتاب مقدس هیچ سخنی از اسماعیل نیست. گروهی از اهل سنت هم، یا بخش عظیم اعظم اهل سنت هم، تا جایی که میدونم اسحاق رو قربانی میدونن. در واقع مولانا در، لطفا دقت کنید تا، خیلی مطلب دقیقی است. مولانا در دیوان شمس 7 بار میگه اسحاق قربانی شده، 9 بار میگه اسماعیل قربانی شده. دقت کنید تا، 7 بار میگه اسحاق، 9 بار میگه اسماعیل. بله.
اسحاق میگه ابراهیم قربانی شده.
نه مولانا اینو نمیگه، ولی کیرکگوریان میگن اون کسی که قرار بود قربانی بشه ابراهیم بود و دکتر نراقی هم روی این خیلی زیاد تاکید میکنه، ولی مولانا چیزهای دیگه از این میخواد بگیره. به این اشاره نمیکنه که کی قربانی شده این وسط، میگه ما باید قربانی بشیم، میاره لبه نوک تیز تیغ نوک تیغ رو به طرف ما. حالا ابراهیم که ما همه نمادش هستیم. بله بفرمایید اینجا بشین. بله خودمون رو انداختیم توی هچلی، نمیدونم چجوری میخوایم از این در بیایم، خیلی مطلب زیاده اینجا واقعا نمیدونم. باید حالا یه چند جمله بگیم. دیوان شمس، یالا دیوان شمس احتمالاً 642 شروع شده و 672 تموم شده. در واقع مجموعه غزلیات دیوان شمس محصول 30 سال شاعری مولاناست، از 642 تا 672، یعنی از سال ملاقات شمس تا سال درگذشت مولانا. خب اگر ما باشیم و دیوان شمس، نمیتونیم با اطمینان بگیم که مولانا اسحاق رو قربانی میدونست یا اسماعیل رو، چون 7 بار گفته اسحاق، 9 بار گفته اسماعیل. اما برگردیم سراغ مثنوی. من نظر قطعی خودم بعد از سالها فکر کردن اینه که مثنوی 658 شروع شده. دقت میکنید 658، نمیدونید برای رسیدن به این عدد چقدر خون دل در واقع خوردم، واقعا 658 شروع شده تا 660 دفتر اول گفته شده، از 660 تا 662 تعطیل شده، از 662 شروع شده دفتر دوم، هر دو سال مولانا یه دفتر گفته که علل دیگه به طور معمول تا 672 یعنی آخرین ماهای زندگیش به آخر دفتر ششم رسیده بوده. پس میتونیم با اطمینان بگیم که مثنوی مال 14 سال آخر عمر مولاناست. دقت میکنید؟ و در مثنوی حتی یک بار هم نگفته اسحاق قربانی شد، اونجا همیشه میگه اسماعیل قربانی شد. دقت میکنید؟ از اینجا خیلی حرف نکته مهمی رو میفهمیم، اون این که اولا به نظر مولانا اسماعیل بوده که قربانی شده نه اسحاق. این مطلب مهمه ها، برای تعیین دین مولانا مهمه که الان من اصلا کاری بهش ندارم. دو، از اینجا یه نکته دیگه هم میفهمیم، اون نکته اینه که غزلهایی از دیوان شمس که میگن اسحاق قربانی بود احتمالاً قبل از 658 سروده شدن. دقت میکنید؟ و مولانا در اواخر عمرش به این نظر رسیده بوده که اون پسری که قربانی شده اسماعیل بوده و نه اسحاق. شاید این بحث برای تعدادی از دوستان هیچ اهمیتی نداشته باشه، ولی چون میدونم یه تعدادی هستن که مسائل مربوط به زندگی مولانا براشون مهمه، روی نکته تاکید کردم. خب داشتیم میگفتیم خواستگاه‌های ایده قربانی در نظر مولانا چی هستن. اول داستان قربانی شدن فرزند ابراهیمی که احتمالاً اسماعیل بوده، و دو داستان گاو بنی اسرائیل. این داستان در سوره بقره اومده، آیات 67 تا 73. داستان از این قراره، یک کسی در بنی اسرائیل کشته میشه، خداوند و هیچ جوری قاتل رو نمیتونن تشخیص بدن. خداوند به حضرت موسی میگه یک گاوی با این ویژگی ها پیدا کنید، که سوره بقره هم به اسم همین گاو در واقع نامگذاری شده. این گاو رو که پیدا کردید، سر این گاو رو ببرید قربانی بشه. لطفا دقت کنید، این گاو رو ذبح کنید، یک عضوی از این گاو رو، احتمالاً دم این گاو رو به مقتول بزنید، مقتول زنده میشه، میگه قاتل من کی، میگه قاتل کی بوده. حالا دیگه کاری با بقیهش نداریم. میدونم الان با این داستان سوالم تو ذهن شما میاد و خیلی هم جالبه سوالاتش، ولی فعلا دیگه به بحث من ربطی نداره. اما نکته در اینجاست، اون گاو برای این که بتونه خاصیت احیاگری پیدا کنه باید سرش بریده بشه. بعد از اینکه کشته شد زنده کننده میشه. دقت میکنید؟ این داستان برای مولانا خیلی داستان مهمی است و مولانا قربانی شدن رو خیلی وقتا به این داستان ربط میده و از این داستان نتایج بسیار بسیار جالبی میگیره. خب بریم سراغ نکته بعدی. پس اولی نکته که گفتم خواستگاه‌های قرآنی ایده قربانی شدن در مثنوی بود. نکته دوم، به نظر مولانا شرط هر گونه کمالی قربانی شدنه، یعنی عالم جوری درست شده که ما نمیتونیم همزمان در مرتبه پایین باشیم و در مرتبه بالا هم حضور داشته باشیم. شرط بار یافتن به مرتبه فراتر مردن از مرتبه پایین تره، یعنی ما باید در مرحله پایین بمیریم تا در مرحله بالا متولد بشیم. ما نمیتونیم همزمان در دو مرحله حضور داشته باشیم و وجود داشته باشیم. باید این مرحله رو رها کنیم، دل از این مرحله بکنیم، از این مرحله قربانی بشیم. کلمه از رو با دقت گفتم. قربانی شدن از چیزی یعنی اون چیز رو رها کردن، اون چیز رو به قول انگلیسی to give up something، اون چیز رو کلن رها کردن. از جمادی مردم و نامی شدم. من اول جماد بودم، از جماد مردم گیاه شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. تو مرحله از گیاهی هم بردم به تو مرحله حیوانی متولد شدم. پس برای رسیدن به مرحله بالاتر لزوماً باید مرگ در مرحله پیشین تجربه بشه. ما در مرحله پیشین مرگی رو تجربه می‌کنیم، اما در مرحله پسین تولدی رو جشن می‌گیریم. دقت می‌کنید دوستان؟ در مرحله جمادی عزاداری ما رو گرفتن، ولی در مرحله گیاهی برای ما یه جشن تولد حسابی گرفتن. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملک ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن حالک لا وجه هو. بار دیگر از ملک قربان شدم. ببینید قربانی رو اینجا میاره. این دفعه من باید ملک بودن رو قربانی کنم. با قربانی کردن مرتبه فرشتگی به فراسوی فرشتگی راه پیدا میکنم. آنچه اندر وهم ناید آن شدم. پس اولین نکته که مولانا برای ما مطرح میکنه اینه که اگر میخواید به جایی برسید باید قربانی بشید. بدون قربانی شدن هیچ گونه رشدی برای شما متصور نیست. خب حالا پذیرفتیم آقای مولانا میخوایم قربانی بشیم، چی رو قربانی کنیم؟ سه تا چیز رو حداقل باید قربانی بکنیم. بله. بله بله دقیقاً. اون خیلی چیزا رو میخواد بگه، این رو هم میخواد بگه. بله بله. خب اون چه که باید قربانی بشه چیه؟ همونجور که به شما گفتم تو داستان ابراهیم اسماعیل قربانی نشد یا اسحاق، بلکه گوسفندی یا میشی یا گاو میشی به جای او قربانی شد. به همین خاطر مولانا بارها در آثار خودش عاشق رو به گاو میش تشبیه میکنه. دقت میکنید؟ و هیچ عارف و شاعر دیگه من ندیدم که عاشق رو به گاو میش تشبیه بکنه. این ریشه داره در همون ذبح عظیمی که در قرآن کریم اومده. دقت میکنید که در واقع باید یه گاو میش قربانی بشه، و اون گاو میش الان باید بگیم که چیه. به نظر مولانا کمترین چیزی که باید قربانی بشه مال و جان. این باید قربانی بشه. تا وقتی که ما چسبیدیم به این جان لاکردار لامصبی، که جان الهی رو نمیگم، همین جانی که فقط نفس کشیدن و ما رو رو زمین بند کرد، به این چسبیدیم، واقعا ما به جایی نمیرسیم. از این فروتر و پستر تا وقتی که به مال خودمون چارچنگولی چسبیدیم و حاضر نیستیم از سر این مال برخیزیم، کمالی برای ما پیش نمیاد. باید مال و جان قربانی بشه. البته این قربانی شدن نیاز به یک آگاهی عمیق داره، نیاز به یک آگاهی بزرگ داره. شاید از این یک مثال درخشان این باشه. مولانا میگه یه دختر خانم رو در نظر بگیرید، یه دختر 3-4 ساله، یه عروسک داره. این عروسک همه دنیای این بچه است. اگه این عروسک رو ازش بگیرید گریه میکنه. اگه این عروسک مثلا پاره بشه یا تیکه تیکه بشه، بچه فکر میکنه دنیا دیگه تموم شده، اصلا زندگی کامش میشه جهنم. اما این دختر بزرگ میشه، ازدواج میکنه، یه فرزند به دنیا میاره، اصلا عروسک از چشمش میفته. اگر یه خانم بچه داشت و همچنان دنبال عروسک بازی بود، دیگه این خانم واقعا دیگه باید در عقلش تردید کرد. وقتی یک بچه‌ای که جان داره، زیبایی داره، شعور داره، حیات داره تو دست توه، تو چطور میتونی به یک عروسک توجه کنی؟ مولانا میگه جان همون عروسک است. دقت میکنید؟ ما چون به هیچی فراتر از جان نرسیدیم، اینجوری مذبوحانه چسبیدیم به این جان، و برای حفظ این جان و مال هر کاری از دست میاد انجام میدیم. ولی کافیه ببینیم در عالم حقیقت، در نزد خداوند، چه جانهایی و چه مالهایی و چه رشدهایی و کمالهایی در انتظار ماست. اعدت طل عبادی از صالحین، مالا اینون رد ولا اذنون سمعت ولا خطر علا قلب بشر. برای بندگان خودم چیزهایی آماده کردم که هیچ گوشی نشنیده، هیچ چشمی ندیده و بر قلب هیچ کسی خطور نکرده. آنچه اندر وهم ناید آن شوم. کسی که اینو باور کرده باشه، اون وقت برخواستن از سر جان و مال برای او خیلی خیلی ساده میشه. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. خود تبوراک است این تهدیدها، پیش آن چه دیده است این دیدها. ای حریفان من از آنها نیستم، که از خیالاتی در این ره بیستم. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. گفت پیغمبر که جاد فی السلف، بالعطیه من تیقن بالخلف. هر که بیند مر عطا را صد عوض، زود در بازد عطا را زین قرص. این اولین چیزی که باید قربانی بشه، جان و مال. دومین چیزی که باید قربانی بشه تنه. اما دوستان عزیز، بارها تو کلاس‌ها گفتم تن در آثار مولانا به معنای بدن نیست، به معنی بدن فیزیکی مادی نیست، با این کاری نداره. تن یعنی نفس در آثار مولانا. دقت میکنید تو داستان علی و اون مردی که به روی او آب دهان انداخت، مولانا از زبان علی میگه بنده حقم نه مأمور تنم. یعنی من نمیخواد بگه من مأمور بدن نیستم، میخواد بگه مأمور نفس نیستم. به تفاسیر قدیمی قرآن و ترجمه های کهن قرآن هم مراجعه بفرمایید، در مقابل نفس از کلمه تن استفاده میکنن. تن به معنی بادی در واقع نیست، به معنی نفس و تمایلات فرودین و تمایلات مادی و اون چیزهایی که ما رو به طرف عالم ماده میکشونن. مولانا میگه که تا وقتی که نفس رو قربانی نکنی، یعنی حرص و حسادت و کینه و خشم و نفرت و طمع و اینها رو در پای خداوند قربانی نکنی و سر نبری، تو بهره ای از خداوند نخواهی برد. در تکبیر که تو نماز میگیم و نماز رو شروع میکنیم و موقع قربانی کردن هم تکبیر میکنن، یعنی وقتی میخوان سر یک گوسفندی یا مرغی رو ببرن الله اکبر میگن، مولانا میگه که تکبیری که در نماز وجود داره، معنای این تکبیر اینه که من دارم بر ذبح کردن نفس و قربانی کردن نفس تکبیر میگم. معنی تکبیر این است ای امام، امام رو ممال میخونیم، معنی تکبیر این است ای امیم، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر میکنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. تن، ببینید اونجا گفت نفس، اینجا گفت تن. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. گشت کشته تن ز شهوتها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. و در دیوان شمس میگه شما با روزه گرفتن میتونید گاو حرص رو قربانی بکنید. در واقع روزه یک طریق قربانی کردن به نظر مولانا. تو گاو فربه حرصت به روزه قربان کن، کتابری به تبرک هلال لاغر عید. وگر نکردی قربان عنایت یزدان، امید هست که ذبحش کند به خنجر عید. آخرین چیزی که باید قربانی بشه عقل و زیرکیه. به نظر مولانا عقل نه به معنای الهی و آسمانی و مقدسش، با اون کاری ندارم. عقل به معنای دائما حساب و کتاب کردن، دائما به سود و زیان فکر کردن. عقل به معنای زیرکی های بارد و دانایی های روبه صفتانه و آگاهی های موش مزاجانهی که در انسان ها وجود داره و فقط جنگ و نزاع و کشمکش در این دنیا ایجاد میکنه. مولانا میگه این عقل باید قربانی بشه. اگر این عقل رو قربانی کردید، اون وقت خداوند شما رو به عقلستان میبره و عقلهایی به شما میده که این عقلها در مقابلش هیچی نیست. این بیت ها خیلی درخشانه. داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. هل سباحت را رها کن کبروکین، نیست جیهون نیست جو دریاست این. وانگهان دریای جرف بیپنا، در رو باید هفت دریا را چکا. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. منظورم این بیت بود، این دو بیت. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر، عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا، عقل تو پیش پیامبر و خدا قربانی کن، همچو کنعان سر ز کشتی وا مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، عقل را قربان کنند در عشق دوست، عقل ها باری از آن سوی است کوست، ابلهی نه کو به مسخرگی دوتوست، ابلهی کو واله و حیران هوست. حالا در باره ابلهی بعدن صحبت میکنم. پس این سه تا باید قربانی بشن، یکی مال و جان، یکی نفس و تمایلات نفسانی، و یکم عقل و زیرکی. اگر این قربانی اتفاق بیفته چی به دست میاریم؟ آثار و نتایجش چیه؟ مولانا به سه تا از این آثار اشاره میکنه، البته خیلی بیشترن، من سه تاشو میگم. مولانا میگه اگر قربانی کنید نفس رو و زیرکی رو و مالت رو، اولین نتیجه‌ای که خداوند به تو میده یک روزی حلال و فراوانه. ولی البته قربانی رو به این هدف نکردیم ما، برای رسیدن به یک روزی نیومدیم قربانی کنیم، واقعا بیچشمه‌اش قربانی کردیم برای رسیدن به خداوند، ولی حتما یک روزی پاک خالص وسیع خداوند به ما عطا میکنه. یه داستان خیلی شیرینی توی دفتر سوم مثنوی اومده، میگه یه آقایی بود کار نمیکرد، خیلی هم تنبل بود، هی دعا میکرد، میگفت خدایا یه روزی بی‌درسه برای من برسون. خلاصه یه روز یک گاوی اومد توی زمین کشاورزی شد، اینم بدون اینکه بپرسه چیه گفت آها این همون روزیه که من دنبالش بودم، بلند شد گاو رو گرفت و سرش رو برید و شروع کرد به کباب کردن گوشت این گاو. صاحب گاو اومد و گفت آقا داری چه کار میکنی؟ این گاو من بود. گفت من سالها دعا کردم خدا این گاو رو فرستاده و منم دیگه اینو رزق خودم دونستم. یقه اینو میبره میگیره و کشان کشان پیش حضرت داوود میبره. حضرت داوود به اون صاحب گاو میگه آقا بیا کوتاه بیا ببخش، این آقا دعا کرده این گاوم رفته پیشش و این گاوو کشته، دیگه اشکال نداره شما از گاوت بگذار. گفت آقا نمیشه، ظلمه واقعا، من باید در واقع پول این گاو از این آقا بگیرم. حضرت داوود در حالت دعا رفت و از خداوند خواست که این مشکل حل بشه. بعد که به خودش اومد به اون آقا گفت آقا خواهش میکنم که از خیر این گاو بگذری برید دنبال زندگیتون. گفت نمیشه، من باید این گاو رو بگیرم. بعد داوود بهش گفت که خداوند به من گفت که تو قاتل پدر این آقایی هستی که سر گاوتو بریده و تو با این نشان با این نشان با این نشان سر پدر اینو بریدی، کشتیش، خنجرش هم در فلان جا پنهان کردی، پاشید بریم. رفتن خنجر رو در آوردن، قبر پدر اون آقا رو پیدا کرد و گفت که تو نوکر پدر این بودی، الان نوکر این آقا باید بشی و تمام دارایی تو و گوسفند گله بزرگ گوسفندانت مال این آقاست، همه رو داد به این آقا. این آقا دعاش اینجوری مستجاب شد، یه روزی خیلی بزرگی به دست آورد. حالا این داستان خیلی سوال انگیزه، کاری بهش نداشته باشید. مولانا میگه این گاوی که قربانی میشه و شما روزی بی پایان به دست میارید، این گاو گاو نفسه. در واقع تفسیری که از این داستان میکنه اینه: عقل اسیر است و همی خواهد ز حق، روزی بی رنج و نعمت بر طبق، روزی بی رنج او موقوف چیست؟ آن که بکشد گاو را کسل بدیست. نفس گوید چون کشی تو گاو من، زان که گاو نفس باشد نقش تن. خواجه‌زاده عقل مانده بینوا، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا. روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبیست، لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنج کاو. دومین نتیجه‌ای که از قربانی کردن به دست میاد به نظر مولانا اینه که انسان خاصیت احیاگری پیدا میکنه، یعنی نفسش زنده کننده میشه، نگاهش زنده کننده میشه و در واقع همجوری که اون گاو سرش بریده شد و تونست مرده رو زنده بکنه، انسانی هم که قربانی کرده باشه نفسش رو احیاگر میشه. دیگه وقت نیست بخونم، دفتر سوم از بیت 3905 به بعد ملاحظه بفرمایید. اما مهمترین نتیجه قربانی شدن پر شدن از دم خداست. دقت کنید، پر شدن از دم خداست. نمیدونم دوستان از نزدیک قربانی کردن یک گاو رو دیدن یا نه، سر یک گوسفند یا گاو رو بریدن. وقتی که قصاب سر گاو یا گوسفند رو میبره، تو شهر ما اینجوریه، معلوم میشه زمان مولانا هم این بوده، الان نمیدونم شما دیدید از این یا نه، اون قسمت پایین پای گاو رو با یه سیخی سوراخ میکنن، بعد قصاب دهن خودش رو، یعنی دهن یک انسان رو روی پاچه اون گاو یا گوسفند میذاره، از نفس خودش میدمه در اون گاو یا اون گوسفند. کم کم بعد دم این شخص میره تو بدن اون گوسفند. من خیلی دیدم از نزدیک، چون شهر ما کوچیک بود، تو خیابونا در واقع قصابا تو خیابون سر گاو گوسفند میبریدن. آروم آروم دیگه دم اون گاو و باد اون گوسفند و گاو میرفت بیرون، بادی که تو بدنش میمون باد دم اون قصاب بود. دیگه درسته که چاق شده بود، ولی از دم انسان چاق شده بود. خواهش میکنم ذهنتون نره جای دیگه، فقط به تمثیل نگاه کنید و به اون نقطه‌ای که تو این تمثیل مورد نظره، به بقیه قسمتش کار نداشته باشید. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین این دم یزدان به کجا خاطر رساند. یعنی خدا قربانیت میکنه، اول سرتو میبره، بعد که دم انسانی و نفس انسانی از تو رفت بیرون، خداوند تو رو پر میکنه از نفس خودش. اون وقت دیگه تو پری از خدا. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین این دم یزدان به کجا خاطر رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. این خیلی مهمه و مولانا میگه اگر ما بتونیم از این نفس حقیر انسانی بگذریم، از این خواسته های حقیر انسانی بگذریم، اون وقت پر میشیم از نفس خدا، از بود خدا، از بودن خدا، و ما با او زنده میشیم. به همین خاطر مولانا یکی از زیباترین اسمایی که برای خدا گذاشته قصاب عاشقانه. خداوند عشقش رو اینجوری نشون میده، یعنی عاشق هر کسی که باشه سرش رو میبره، بعد اونو پر میکنه از نفس خودش. نمیدونم این شعرها رو چجور باید بخونم. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چون این خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا میکشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر می کشد یا تا می کشد. خیلی بیتای زیبایی هستن واقعا. خواستم اینو بگم که مولانا در اینجا میگه که عاشقان قربانی خاص هستن. این یعنی چی؟ این تو دیوان شمس دیگه، شما ردیف می کشد رو نگاه بکنید پیدا میکنید. بله خیلی شخصی بود دیگه. بله درست.
ولی الان تو صحبت‌های شما که گفتین که حفظ و طمع و یعنی قربانی‌هایی که باید بده یه انسان تا به کمال الهی برسه، این برای من یه ارتباطی با اون صحبت اون هفته شما داشت که به نظرم یه رمزگشایی بود. یعنی این که اگر آیا شما در واقع دارین قربانی میدین؟
نه والا، من به خدا انقدر یعنی در زیر زمین زندگی میکنم که
من خودم دارم میگم
ببینید،
من میبینم این احساسا رو آدم اگه مثلا من برام منطقی نیستش که بذارم کسی سرم کلا بزنه.
درسته.
این که الان شما احساس کردم این صحبت شما که ربطی داره به صحبت اون هفته.
بله.
شما شاید
ببین اگر براتون اتفاق افتاد که خیلی هم خوبه، ولی دبیر خودم بذارید نگم، چون من صادقانه فقط این حرفا رو میگم، اصلا هیچ بویی از اینا واقعا نبردم که بخوام بگم من وارد این فرایند شدم. ولی اصل سخن اینه که مرحوم شریعتی جمله زیبایی داره، میگه من ترجیح میدم گولخوری بزرگ باشم تا اینکه گولزنی کوچیک باشم. یعنی مثل این مادر بچه داره سرش کلا میذاره، مادرم میدونه که بچه داره سرش کلا میذاره، ولی انقدر از بالا داره نگاه میکنه اون گول زدن رو اصلا نمیبینه در واقع. و وقتی که انسان پر باشه و خیلی سرشار باشه و از بالا داره نگاه میکنه، میدونه که طرف مقابل داره 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان ازش میبره و فکر میکنه که داره کلا سرتو میذاره، ولی شما انقدر افق نگاهتون والاست و از بالا دارید نگاه میکنید که اصلا به چشمتون نمیاد. در یه سطح بالاتری میفهمید که داره کلا سرتو میذاره، اما برای اینکه مقدمات اصلاح او و هدایت او رو فراهم بیارید، اجازه میدید که این کلا رو سرتون بذاره. ببینید، شاید بهترین جایی که یکی از بهترین جایی که من اینو دیدم توی داستان بینوایان ویکتور هوگو باشه. دوستان یه پیشنهاد بهتون میکنم، امسال اگه میخواید امسال یه هدیه خوب به خودتون بدید، بنا رو بر این بذارید که از امسال بینوایان ویکتور هوگو رو با ترجمه درخشان استاد حسین قلی مستعان در صدر مطالعاتتون بذارید. واقعا اگر در سال 1395 هیچ کتابی به جز بینوایان نخونید، این ترجمه که بهتون عرض میکنم، مطمئنم که پشیمان نخواهید بود از گذشت پایان یافتن سال 1395. خب در اونجا شما میبینید که جان والژان اومده، ترجمه حسین قلی مستعان، شما میبینید که جان والژان اومده خونه اون کشیش عالی جناب نیک پی، شب مهمونش بوده، این ازش پذیرایی کرده، اون صبح اومده شمدونیای کشیش رو دزدیده و رفته، پلیس اینو گرفته آورده پیش کشیش، و اگر کشیش بگه که اینا رو از من دزدیده، جان والژان محکوم میشه به زندان ابد. اما کشیش میگه که آقای جان والژان، نمیگه جان والژان، آقا جان من همه اون شمدونیا رو به شما داده بودم، شما چرا دو تاشو بردید؟ بعد میره دو تا دیگه‌ش هم میاره بهش میده، در حالی که دزدیده اون دو تا رو. بعد در گوشش میگه که ولی خواهش میکنم که خوب زندگی بکن. همین، اون آقا میره، یک جانی در واقع ناامید خطرناکی که کارت زرد داره و اگر کوچکترین جرمی انجام بده به زندان ابد میفته یا اعدام میشه، با این کار نیک به یکی از نیکترین انسان‌های جهان تبدیل میشه. که هر کسی کتاب رو بخونه، جان والژان میره در اون سطر ذهنش جا میگیره به عنوان یک قدیس. یعنی با یک گول خوردن یا تظاهر کردن به گول خوردن، مقدمات تحول روحی یک انسان رو فراهم میکنه. در سطح بالاتری هم میشه بهش نگاه کرد که انسان میخواد از این زیرکی‌های روزمره پایین در واقع بگذره و بره جلوتر. در یه سطح بالاتری اگه خواستید، اولین خطابه آثار افلاطون که رساله آپولوژی هستش، اونو مطالعه بفرمایید. سقراط میگه که اگر امر دایره بین این که ما، عذر میخوام یادم نیست درست گفتم یا نه، ولی سخن سقراط تو مجموع آثار افلاطون میگه اگر امر دایر باشه بین این که من مظلوم باشم یا ظالم، من ترجیح میدم که مظلوم باشم. و به نظر من حرف خیلی درسته. البته هیچ وقت اینجوری نیست که ما بین این دوتا مجبور انتخاب بشیم، ولی اگر قرار برای این باشه که یکی از این دوتا باشیم، مظلوم بودن بهتر از ظالم بودنه و فریب خوردن بهتر از فریب دادنه. خب دوستان، این داستان پای ما رو گرفته، واقعا نمیذاره بریم. یعنی من 28 صفحه یادداشت آوردم، الان تازه لنگار لنگار رسیدیم صفحه 11، مونده رو اینجوری. اشکال نداره، بذارید تفصیل بعد دوباره با همین داستان زندگی کنیم. خوبه؟ 5 ساعت خب میخوام از خانم تدیون استفاده بکنیم. خانم تدیون توی کانادا در واقع کلاسای خیلی خوبی دارن. امروز منت میذارن سر ما، میخوان یه 10 دقیقه تمرین های تنفس بدن. اگر کسی قول داده یا کار داره یا عجله داره میتونه تشریف ببره، ولی اگه میخواد 10 دقیقه اینجا تمرین تمرکز و مدیتیشن و ریلکسیشن داشته باشیم و از ایشون استفاده بکنید. خیلی خوب. اونجا میشینید، میخواد میکروفون بیاریم براتون یا اینکه باز خوبه؟ بسیار. بله، بفرمایید خانم.
نظرم؟